الحاجة في نظر الإسلام والرأسمالية. وأما الاقتصاد الرأسمالي بشكله الصريح فهو على النقيض من الإسلام تماما في موقفه من الحاجة. بحث در مورد توزیع بود. در مورد توزیع گفته شد در اسلام یکی از پایه‌های اساسی توزیع برای هر فرد کاری است که او انجام میده در مواد خام طبیعی، و عامل دومی که اساسی به شمار میره در عرض کار نیاز و احتیاج افراد انسانی است. در مورد نیاز مقایسه کردن نظریه اسلام را با نظریه کمونیسم و نظریه سوسیالیسم. حالا مقایسه میکنن با سرمایه‌داری. اسلام که میگوید اگر کسی نیازمند باشه به این دلیل که انسان نیازمندیست میباید برخوردار باشه از توزیع، سرمایه‌داری در مقابل چه میگه؟ نظر سرمایه‌داری در مقابل درست نقطه مقابل نظر اسلامه. یعنی هرچه نیاز فرد در جامعه سرمایه‌داری بیشتر باشه، فشاری که بر او وارد میشه بیشتر خواهد بود و از توزیع کمتر برخوردار خواهد بود، چون اونچه حاکم است بر اقتصاد سرمایه‌داری عرضه و تقاضای آزاده و این عامل عرضه و تقاضا در یک نقطه همدیگر رو قطع می‌کنند که اون نقطه مشخص کننده قیمت‌ها و کنار قیمت‌ها مشخص کننده مقدار دستمزد هاست. نیروی انسان همچون کالاهای دیگر در این بازار به عرضه و تقاضا گذاشته میشه. اگر عرضه نیرو زیاد بود، تقاضا در مقابل آن کم بود، مسلم دستمزدها پایین میاد. اگر عرضه نیرو کم بود و تقاضا بسیار، دستمزدها بالا میره. وقتی که کارگران تعدادشون زیادتر باشه، نیروی کارگر کارکننده زیادتر باشه، طبعا نیاز اینها زیاده، به خاطر اینکه کاری که اونها رو اشباع کنه کمتر.
بنابراین هرچه نیازشون بیشتر باشه برخورداریشون از توزیع کمتر خواهد بود، یعنی دستمزد کمتری گیرشون میاد. و در سرمایه‌داری مبنای اخلاقی به این صورت نیست که ما بگیم که سرمایه‌داری مبتنی بر یک پایه اخلاقی و به خاطر اون پایه اخلاقی جبران میکنن این کمبود رو از جانب دیگری. خیر، اینطور نیست. رها میکنن افراد رو، البته در سرمایه‌داری مطلق رها میکنن افراد رو که هر کس در این نبرد و مزاحمت و تضادی که بین افراد انسان در جامعه رخ داده بهتر بتواند بهره برداری کنه، بهره برداری کنه، و هر کس در اینجا ساقط شد دیگر ساقط شد. این قسمت رو تطبیق کنیم تا اینکه به بحث بعدی برسیم. الحاجه فی نظر الاسلام و الرأسمالیه. بعضی نسخه ها الرأسمالیه نوشته که مسلم واو وسطش لازم داره. و اما الاقتصاد و الرأسمالی به شکله صریح فهو على النقيض من الاسلام تماما في موقفه من الحاجه. اقتصاد سرمایه‌داری به شکل صریحش، یعنی سرمایه‌داری مطلق که البته باقی نماند، الان اون چه باقی سرمایه‌داری نسبتا محدوده با دخالت دولت. دولت‌ها فعلا مداخله می‌کنن در اقتصاد در کشورهای سرمایه‌داری، و اون سرمایه‌داری صریح این بود که دولت حق هیچ گونه مداخله در زمینه‌های اقتصادی رو نداشت. فإن الحاجة بل على النقيض من الإسلام، بر نقطه مقابل اسلام است به طور کلی در موضعش نسبت به نیاز. فإن الحاجة في المجتمع الرأسمالي ليست من الأدوات الإيجابية للتوزيع وإنما هي أداة ذات صفة مناقضه و دور ایجابی معاکس لدورها فی المجتمع الاسلامی. نیاز در جامعه سرمایه‌داری از ادوات و وسائل ایجابی برای توزیع نیست. اینطور نیست که نقش مثبتی در توزیع داشته باشه. نیاز وسیله ایست که دارای صفت مناقض و مخالف و نقش ایجابی عکس نقشش در جامعه اسلامی رو داره. فهی کلما اشتدت عند الافراد انخفض نصیبهم من التوزیع حتی یعد الانخفاض فی نهایت الامر الى انسحاب عدد کبیر منهم عن مجال عمل و توزیع. این نیاز هر چقدر شدت پیدا کنه در نزد افراد، سهمشون از توزیع کمتر میشه، پایین میاد، تا اینکه منتهی میشه این پایین آمدن در نهایت امر به خارج شدن تعداد زیادی، به بیرون کشیده شدن تعداد زیادی از کارگران از میدان کار و توزیع. و سبب فی ذلک ان انتشار الحاجه و شدتها یعنی وجود کثرت من القوى العامله المعروضه فی السوق الرأسمالی. تو سبب این مطلب اینه که انتشار و شیوع نیاز و شدت نیاز معنایش وجود تعداد زیادی و کثرتی از نیروهای کارکننده عرضه شده در بازار سرمایه‌داری. تزید عن الکمیت التي یسلبها ارباب الاعمال، که بیش از مقداری است که تقاضا میکند و میطلبد صاحب کارها. و نظرا الى ان طاقت الانسانیه سلعه راس مالیه تتحکم فی مسیرها قوانین العرض و طلب کما تتحکم فی سایر سلع السوق فمن الطبیعی ان ينخفض اجر العمل طبعا لزیادت العرض علی الطلب. و نظر به اینکه نیروی انسانی کالایی سرمایه‌ای حاکم است در مسیر و منتهای این کالا قوانین عرضه و تقاضا، همچنان که این قانون در سایر کالاهای بازار حاکمه، پس طبیعی است که پایین آید اجر دستمزد کارگر به تبع بالا رفتن عرضه بر تقاضا. و یستمر الانخفاض وفقا لهذه الزیاده، و این انخفاض و پایین آمدن دستمزد مطابق با این زیرو به رشد رفتن و زیاد شدن تعداد کارگران استمرار پیدا میکنه. و حین ترفض السوق الرأسمالیه امتصاص کل الکمیت المعروضه من القوى العامله و یمنا عدد کبیر من ذوی الحاجه بالبطاله نتیجه لذلك یتحتم على هذا العدد الكبير ان يفعل المستحيل في سبيل ان يبقى حيا. هنگامی که بازار سرمایه‌داری رها کنه کشیدن به مکیدن تمام کمیت و مقدار عرضه شده از نیروی عامله و کارکننده را و مبتلا شود تعداد زیادی از صاحبان نیاز به بیکاری، در نتیجه این حتم خواهد بود بر این تعداد زیاد، ضروری خواهد بود بر این تعداد زیاد که عمل محال انجام بده، ان یفعل المستحیل یعنی کار محال انجام بده برای به دست آوردن روزی که بتواند به وسیله او باقی بمانه زنده. فی سبیل ان یبقا حیان، برای اینکه زنده بمانه. او یتحمل آلام الحرمان و الموت جوان. بله، یعنی کار شاق، البته محال که محال عقلی در اینجا مقصود نیست، کار سخت انجام بده، صعب انجام بده، تا اینکه هر چه کار سختتر انجام بده اونا حاضرن، چون کارهای سخت رو کمتر کسی قبول میکنه، اونا حاضرن در مقابل این پولی بپردازن که این بتونه قوت لایموتی به دست بیاره. یا تحمل کند دردهای محرومیت، یا این کار رو باید بکنه یا تحمل کنه دردهای محرومیت و مرگ رو از گرسنگی. و هاکذا فان الحاجه لا تعنی شیئا ایجابیا فی التوزیع الرأسمالی و انما تعنی وفرتا فی المعروض من القوى العامله. نیاز این چنین نیاز معنا نمیده چیز ایجابی و اثباتی رو در توزیع سرمایه‌داری، و معنایش وفور و فراوانی در عرضه است از نیروهای کارکننده. و لیس امام کل سلعه تمنا به زیادت العرض علی الطلب الا ان ينخفض ثمنها و یجمد انتاجها حتی تستهلک. و برای در مقابل هر کالایی که مبتلا بشه به زیاده عرضه نسبت به تقاضا راهی نیست مگر اینکه بهای خودش رو پایین بیاره و تولیدش متوقف بشه تا مصرف بشه. باید تولید اون کالا متوقف بشه تا مصرف بشه. و تصحح النسبة بین العرض و طلب و تصحیح کنه نسبت بین عرض و تقاضا رو. فالحاجة فی المجتمع الرأسمالی تعنی انسحاب الفرد من مجال التوزیع و لیست اداتا للتوزیع. پس نیاز معناش بیرون رفتن فرد، بیرون راندن فرد از زمینه توزیع، نه وسیله‌ای برای توزیع. الملکیت الخاصه به عنوان عاملی بعد از دو عامل قبلی برای توزیع، بعد از کار و نیاز، مالکیت خصوصی رو مطرح میکنن. میفرماین که اسلام به وسیله کار اجازه داد افراد محصول کار خودشون رو مالک بشن و از اینجا دو نتیجه به دست آمد. یکی این که میتوانن در املاک خودشون بهره برداری کنن، از املاک خودشون تصرف کنن در او، و نتیجه دیگر اینه که میتوانند این کالای به دست آمده که ملک خود اونهاست وسیله ای قرارش بدهند برای بهره برداری های بعدی، به این معنا که ازش استثمار کنن، یعنی بهره ببرن، استفاده جدید بکنن. تو این استثمار اونجا معنی لغوی قضیه بود، یعنی بهره مند بشن ازش، نتیجه جدید بگیرن، فایده تازه ببرن. کسی به وسیله کار خودش خانه ای ساخته، حالا که خانه ای ساخته به وسیله کار خودش مالک شده، یکی این که میتونه تو اون خانه بنشینه یا این خانه رو بفروشه، یکی این که میتواند این خانه رو، اصلش رو برای خودش حفظ کنه و منافع این خانه رو اجاره بده به دیگران، یعنی خانه رو اجاره بده به دیگران که منافعش رو دیگران ببرن و در مقابل سودی ببره، بهره‌ای ببره. نظیر این رو در مورد مزارعه، مزاربه، مساقات و امثال اینها و تجارت ها و نظایر اینها. بنابراین اولا پذیرفته از اسلام که افراد می توانند تصرف کنند در اموالشون. یه بحثی قبلا داشتن در مورد فطری بودن مالکیت، گفتن مالکیت ریشه فطری داره. در اینجا میگن مالکیت، خود اصل مالکیت و اصل اختصاص ریشه فطری داره، اما حدود استفاده از مالکیت و کیفیت تصرف در اموالی که ملک انسان هست، این بسته به نظام اجتماعی است که چقدر و بر اساس چه ارزش‌هایی محدودیت‌ها یا آزادی‌های ایجاد کنه. هر نظامی مطابق با معیارهای ارزشی که داره یا رها می‌کنه به طور کلی تصرفات در اموال رو و یا محدودیت‌های ایجاد می‌کنه. یکی از تصرفات در اموال اینه که بتوانن مصرف کنن، یکیش اینه که بتوانن بفروشن، یکیش اینه که بتوانن ببخشن، یکیش اینه که بتوانن نابود کنن، یکیش اینه که بتوانن وسیله استفاده ربوی قرار بدهن، یکیش اینه که وسیله استفاده تجاری قرار بدهن. انواع استفاده ها. یک نظام در مقابل این انواع تصرفات میتونه رها کنه کلن و کاملا، مثل نظام سرمایه‌داری که کلن رها کنه، و یا میتواند جز یکی دو تصرف بقیه رو منع کنه، مثل نظام سوسیالیستی که مصرف رو و فروش رو مانع نمیدونه، و یا میتونه یه حالت تعدیل شده ایر بگیره، یه مقدار بیشتری اجازه بده که از امکانات برخوردار بشن و مردم تصرف بیشتری بکنن. که اسلام اون استفاده هایی که بر اساس ربا و نظیر ربا و اتلاف مال و اسراف و زیاده روی در مصرف مال، اینها رو معنی کرده، اما بهره بردن از مال به صورت تجارت، به صورت بیع و شرا، به صورت اجاره و امثال اینها رو مانع نمیتونه. بنابراین یک نظام میتونه منع کنه از اینها و میتونه رها کنه. اسلام بر اساس معیارهای ارزشی که بر روی اونها تکیه داره ربا رو منع کرده، تلف مال رو منع کرده، اما اجازه داده که از این مال استفاده های مجدد بشه و به این وسیله مالکیت را عدات ثانوی برای توزیع قرار داده. یعنی خود مالکیت در صورتی که کار مجدد هم روش انجام نشده سود میده. اینجا که اختلاف نظر اسلام و سوسیالیسم، در سوسیالیسم میگفت هر کس به مقداری که کار کرده بهره مند بشه، و نه بیشتر، و اگر کسی کار مجددی روی این کالا انجام داد میتواند بهره مجددی بگیره. اسلام میگه به وسیله کار خودت مالک شدی و حالا که مالک شدی اختیار این مال به دست توست، میتوانی بهرمند بشی از مزایای این مال به نفسک و شخصک، و میتوانی این رو در اختیار دیگران بگذاری منافعش رو و در مقابل ما به ازایی بگیری. الملکیت الخاصه. حینما قرر الاسلام ان العمل سبب للملکیه وفقا للميل الطبيعي في الانسان الى تملك نتائج عمله واتخذ من العمل على هذا الاساس اداه رئيسيه للتوزيع انتهى من ذلك الى امرين. هنگامی که مقرر کرد اسلام که کار سبب مالکیت است، مطابق با میل طبیعی در انسان به مالک شدن نتایج کارش، و کار را بر این اساس وسیله اساسی و رئیسی برای توزیع قرار داد، به دو نتیجه و دو امر رسید. احدهما السماح به ظهور الملکیت الخاصه علی الصعید الاقتصادی، ابتدا اجازه دادن به پیدایش مالکیت خصوصی در سطح اقتصاد، که مالکیت خصوصی به این وسیله پیدا شد. فان العمل اذا کان اساسا للملکیه فمن الطبیعی ان توجد للعامل ملکیت خاصه للسلع التي تدخل في ايجادها و جعلها مالا. کار وقتی که اساس مالکیت باشه، طبیعی است که پیدا بشه برای عامل و کار کننده مالکیت خاصه نسبت به کالایی که دخالت داشته و تأثیر داشته در ایجادش و قرار دادن اونها به صورت مال، مثل المزروعات و المنسوجات و ما شاکلها. در اینجا یه تقسیمی دارن، میگن کارهایی که انسان انجام میده، یه وقت که چیزی تغییر شکلی داره میده در طبیعت، یا به صورت تولید یا به صورت صرفا تغییر شکل. تولید گندم، تولیده گندمی نبود، یا بفرمایید این مقدار گندم نبود، گندمی رو پاشیده در مزرعه و کار کرده و آب داده و امثال اینها، یا آب باران خورده. و نتیجهش به دست آمدن گندم بیشتری، و همچنین گوسفندانی رو پرورش داده و از پشم اونها استفاده کرده، به وسیله اون پارچه‌ای درست کرده، تهیه کرده. مزروعات و منسوجات چیزایی هستن که به وسیله دخالت دست بشر ایجاد شدن، میتونه مالک بشه. نظیر این تغییر شکل‌هایی است که بشر در طبیعت میده، مثلا تغییر شکل مواد خام طبیعی. مواد خامی که در معادن هست استخراج میکنه برای بهره برداری، یه تغییر شکلی در اون میده که قابل استفاده باشه، یا از جایی که در دسترس نبوده میاره و در دسترس قرار میده، در دسترس خودش یا دیگران، و به این وسیله مالک میشه. اما بر این اساس که کار اساس مالکیت در مواد خام طبیعی که قبلا ملک کسی نبوده، بر این اساس باید محدود بشه مالکیت خصوصی به همین موارد. البته این نظر ایشونه، و میفرماین که اون چه که دست بشر در تغییر شکلش یا ایجاد اشتخالتی نداره و تأثیری نداره، مالکیت خصوصی بر نمیداره. زمین بشر ایجادش نکرده، بوده، قبل از بشر هم بوده، عمرش طولانی بعد از بشر هم هست. بنابراین اینطور نیست که زمین رو بشر ایجاد کرده باشه، گرچه دخالت داره در بازدهی زمین و تأثیر داره انسان در این که یک تغییری در خود زمین بده که یک استفادهی برسونه، ولی این تغییر تغییر قاطعی نیست مانند تولید گندم و استخراج معادن و امثال اینها، یه تغییر یسیریه. بله؟ بله تغییر شکل، بله، منتهایشون میگه تغییر قاطعی نیست. بله، حالا البته شما احیاء رو منحصر نکنید به اون مورد. مواردی هست که زمین 4 تا دونه سنگ داره و یه مقدار خاری، یه مقدار هم پستی بلندی، موارد فراوانی هست. خب احیاء هم یا زمین های دیمی به قولیشون احیاء میشه دیگه، احیاءش به چیه؟ یه مقدار تسطیحش و فراهم کردن آبی برای اینها یا مثلا در مورد دینی فقط شخم زدنش. خب این احیاء بیش از این که نداره. به وسیله احیاء یک نظر از که نظر مشهور هم هست اینه که مالک میشه. بله خب حالا بنده نظر ایشون رو دارم توضیح میدم. نظر ایشون اینه که احیا عمل قاطعی مثل استخراج معادن نیست. عمل قاطعی و دخالت و تأثیر کاملی مثل تولید گندم نیست، مثل تولید پنبه نیست، مثل مزروعات و منسوجات نیست. بله خود احیا، صرفا احیا. شما توجه کنید ما یک احیا داریم، یک استفاده از زمین محیات. احیا اینه که زمین رو که این زمین سنگلاخ بوده سنگاشو برده، باتلاخ بوده بخوش کنی. این فرق داره با تولید گندم. گندم که تولید کردیم مال خوده، اما مالکیت خود زمین رو داریم. آقا شما اینجا بحث آیه و روایت نبود، اینجا بحث استنباطی بود که ایشون از همون آیات و روایات داره، به این معنا که از حالا اینجا بحث روایی نکرده، جلد دوم این بحث ایشون میکنه. اینجا سخن ایشون اینه که اون چه بشر تأثیر داره و دخالت داره در مورد زمین یه تغییر شکل بسیطی است، نمیگیم تأثیر نیست. خود استخراج چقدر زحمت و رنج داره استخراج، اما جمع کردن 4 تا سنگ آشغالی که توی یک زمین داره چقدر تفاوت داره با استخراج یه معدنی مثل نقره بفرمایید، طلا بفرمایید، یا نفت یا هر چی. قبول کردن که تغییر شکله، منتها میگم تغییر شکل قاطعی نیست که ما بگیم دخالت عمده. مواردی هست که بشر دخالت نکرده، خود زمین بازدهی هم داره، ولی این طوره که مواردی دخالت نکنه بشر و بفرمایید که طلا استخراج بشه، خب اونجا علت مالکیتش خود استخراج نیست، اونجا علت مالکیتش استخراج نیست. بله اونجا مالکیت معدنم ندارن، ایشون معتقد نیست مالکیت معدن در اون موارد. ایشون میگه مالکیت اون مقداریست که برای حد رفع نیاز شخصی خودش برداشت در اون موارد. بله ایشون شاید موافق باشه با این حرف. حالا ما نظر ایشون رو داریم میگیم، شما توجه داشته باشید، و اینجا جای بحثای فقهی ایشون هم نیست. عرض کردم جلد دوم ایشون بحث میکنه، یکی یکی روایات رو ایشون در موردش نظر میده. میفرماین که البته خب میدونید در مورد احیاء زمین و اینکه احیاء سبب چه چیز خواهد بود دو نظر فقهی هست. یک نظر اینه که احیاء مالکیت میاره و زمین رو از مالکیت امام خارج میکنه و مالکیت فرد میاره. یک نظر اینه که نه، احیاء مالکیت نمیاره، فقط حق اختصاص میاره. البته این نظر فقط جنبه علمی داره ظاهر و جنبه و اثر عملی نداره، به این جهت که قائلین به مالکیت احیاء اینها بیشتر باز چون اختلاف نظر در اینجا هست، بیشتر معتقدن که اگر کسی به وسیله احیاء مالک شد خب میتونه اون چه زمین رو که به وسیله احیاء مالک شده بفروشه و مالکیت او رو به ارث میگذاره و میتواند مالکیت خودش رو برای خودش حفظ کنه و اجاره بده زمین رو، و اگر رها بکنه و به صورت خراب در بیاد و ترک بکنه عمران او رو تا به صورت مواد در بیاد از مالکیتش خارج میشه. و قائلین به احیاء هم نظیر این رو میگن، قائلین به احیاء هم میگن که قائلین به حق اختصاص میگن به وسیله احیاء طرف حق اختصاص داره، منتها حق اختصاصی که دفع میکنه دخالت دیگران رو به وسیله این حق اختصاص از این که بخوان در این زمین تصرف کنن، و این حق اختصاص رو میتونه بفروشه و این حق اختصاص رو میتونه به ارث بگذاره و این حق اختصاص رو میتونه به اجاره بده و هاکذا. بنابراین از نظر عملی فرق بله گفتم جنبه علمی داره دیگه، جنبه از نظر عملی چه تفاوتی داره؟ شما توجه نکردی، شما آمدی زمین رو میخری، زمین آستانه است، میگن آقا حق اختصاص رو فروختم، زمین ملکیه میگه ملک رو فروختم، عملا اجازه بدید اونجا اجاره بدید، حالا این زمینای یه چیز اجاره هم نمیخوام. ببینید اونجا رو من فقط از این جهت تشبیه کردم که شما ببینید در معاملات مردم یکسان عمل میکنن. اونجایی که زمین آستانه است میگه متری چند، میگه متری 500 تومان مثلا 1000 تومان، اینجا هم که زمین ملکی میگه مثلا ملکی متری 1200 تومان. تفاوتش هم به خاطر اجاره ای که طرف ملزمه در طول سالها بده، اگر نه از جهت معامله با خود زمین برای مستأجر آستانه و برای مالک زمین ملکی تفاوتی نداره تو معامله ای که انجام میده، منتها در صیغه ای که ادا میشه، در اون صیغه ای که به کار میره، ممکنه که بگه من این زمین رو اجارش رو به شما منتقل کردم، ممکنه بگه خود رقبه زمین رو منتقل کردم. از نظر علمی فرق میکنه دیگه، عملا چه فرقی داره با هم؟ خب ایشون معتقد به نظریه این، معتقد به این نظر است که احیا مالکیت نمیاره، احیا حق اختصاص میاره، و اگر کسی رها کنه عمران زمین رو به وسیله رها کردن حق اختصاصش زائل میشه، و تا زمانی که حیات و عمران بر روی این زمین که اثر فعل اوست باقی، این مالک، این حق اختصاص او هم باقی است، معتقد به مالکیت در مورد زمین نیست. چرا؟ چون اون چه که اثر گذاشته یه تغییر یسیری بوده، نه تغییر قاطعی. البته بحثای فقهیش مال جلد دوم، آخر جلد دوم هم ملحقات یک بحثی هم اونجا ایشون داره، در کتابهای جدیدی هم که دارن ایشون یک نظری در جلد دوم داره که میگه مطلقا زمین ملک نیست، نظر جدیدی بوده که داده ایشون، و میگه در هر موردی که گفته شده ملک رقبه نیست، ملک رقبه ملک امامه، اینها ملک، ملک به اصطلاح منافع زمینه، ملک بهره برداری، مالکیت بهره برداری در زمینه، و همه موارد و استدلال هم میکنه به بعضی روایاتی که ایشون در نظر داشته. منافع زمین رو البته به تبع زمین، اجاره که میدن زمین رو چه میکنن؟ اجاره که میدن زمین رو چه میکنن؟ بالاخره به تبع زمین، یعنی زمین رو در اختیار او قرار میدهند، میگه ملک تو کم آجر تو، آجر، آجر تو که ها، مثلا این زمین رو به تو اجاره دادم، مدت داره در اجاره، مدت ممکنه 90 ساله باشه، مسئله نیست. عرض کردم جنبه عملی به این معنا که حالا اگر ما قائل شدیم به ملک اثر بگذاره، به وسیله مالکیت بتواند ارث ببره، اما اگر قائل به حق شدیم حق قابل ارث نباشه، نیست، یک چنین تفاوت عملی نداره. قابل بینی و نحن حين نقرر ان تملك الانسان العامل للاموال التي انتجها تعبير عن ميل طبيعي فيه، نعني بذلك ان في الانسان ميلا طبيعيا الى الاختصاص بنتائج عمله عن الاخرين. ما هنگامی که میگوییم مالک شدن انسان، انسان کارگر نسبت به اموالی که تولید کرده ها کی از یک میل طبیعی است در او، مقصودمان این است که در انسان یک میل طبیعی است به اختصاص یافتن به نتایج عملش، نتایج عملش به خودش مختص بشه از دیگران، در مقابل دیگران، نسبت به دیگران. الامر الذي يعبر عنه في المدلول الاجتماعي بالتملك، مسئله ای که در مفهوم و معنای اجتماعی بهش میگن تملک. و اما نوعیت الحقوق التي تترتب على هذا الاختصاص فلا تقرر وفقا لميل طبیعی، اما نوع حقوقی که مترتب بر این اختصاصه، این مطابق با میل طبیعی مقرر نمیشه، این مطابق با نظام اجتماعی مقرر میشه. و انما یقررها النظام الاجتماعی وفقا لما یتبناه من افکار و مصالح، من افکار و مصالح، مقرر میدارد این حقوق رو نظام اجتماعی مطابق با اون چی که مبنا قرار داده از افکار و مصالح. فمثلا هل من حق العامل الذي تملک السلعه بالعمل ان یبذر بها ما دامت مالا خواستن به؟ آیا حق داره کارگری که کالا رو به وسیله کار مالک شده ریخت و پاش کنه، نابود کنه کالا رو، مادامی که یک مالی است که اختصاص به او داره؟ از همون تبذیر میاد. او هل من حقه ان یستبدلها بسلعه اخرى، حق داره که این کالا رو با کالای دیگه عوض کنه؟ او ان یتجر بها و ینمی ثروته عن طریق جعلها رأس مال ربوی تجاری او ربوی، یا حق داره تجارت بکنه به وسیله این مال و رشد بده ثروتش رو از راه اینکه این رو سرمایه تجاری یا سرمایه ربوی قرار بده؟ ان الجواب على هذه الاسئله اسئله و ما شاكلها يقرره النظام الاجتماعي الذي يحدد للملكيه الخاصه حقوقها ولا يتصل بالفطره والغريزه. پاسخ به این سوال ها و امثال آن و نظایر آن را مقرر می‌دارد نظام اجتماعی که تعیین می‌کنه حدود مالکیت خصوصی رو و حقوق این مالکیت خصوصی رو و ربطی نداره به فطرت و غریزه. ولعجل هذا تدخل الاسلام في تحديد حقوق الاختصاص هذه فانكر بعضها واعترف بالبعض الاخر رفقا للمصل والقيم التي يتبناها. به همین خاطر که نظام اجتماعی باید دخالت کنه و مطابق با مبانی فکری و ارزشی خودش تصمیم بگیره، اسلام دخالت کرده در تعیین حقوق این اختصاص و بعضی از این حقوق رو منکر شده و بعضی از این حقوق رو اعتراف کرده مطابق با ارزش‌ها و آرمان‌هایی که اونها رو مبنا قرار میده. فقط انکر مثلا حق المالک فی تبذیر به ماله او الاسراف بهی فی مجال الانفاق، حق مالک رو در این که نابود کنه مالش رو یا اسراف بکنه در زمینه خرج کردن منع کرده. و اقر حقه فی الاستمتاع بهی دون تبذیر او اسراف، و اقرار کرده اعتراف کرده حق انسان رو در بهره بردن از اموال خودش بدون تبذیر و اسراف. و انکر حق المالک فی تنمیت امواله التي یملکها عن طریق الربا و اجاز له تنمیتها عن طریق التجاره ضمن حدود و شروط خاصه. انکار کرده حق مالک رو در رشد دادن اموالش، اموالی که مالکه، از راه ربا، و اجازه داده که رشد بده این اموال رو از راه تجارت در ضمن حدود و شروط خاصی و به تبع نظریات اسلام، نظریات عمومی اسلام در توزیع التي سوف ندرسها في الفصول المقبله ان شاء الله. والامر الاخر الذي يستنتج من قاعده ان العمل سبب الملكيه هو تحديد مجال الملكيه الخاصه وفقا لمقتضيات هذه القاعده. یه نتیجه این بود که از کار مالکیت خصوصی پدید میاد و تصرفات. یه نتیجه دیگه محدود شدن، جنبه سلبی قضیه است، محدود شدن مالکیت خصوصی به مقداری که انسان کار کرده. مسئله دیگه ای که استنتاج میشه از این قاعده که کار سبب مالکیت است، محدود کردن مجال و میدان مالکیت خصوصی است مطابق با مقتضیات این قاعده. فإن العمل اذا كان هو الاساس الرئيسي للملكيه الخاصه فيجب ان يقتصر نطاق الملكيه الخاصه على الاموال التي يمكن للعمل ان يتدخل في ايجادها او تركيبها. کار که اساس رئیسی و پایه‌ای مالکیت خصوصی است، وقتی این مسئله مسلم شد لازمه که اکتفا بشه قلمرو مالکیت خصوصی بر اون اموالی که برای کار ممکن است دخالت کنه در ایجادش یا دخالت کنه در ترکیبش. در مورد منابع طبیعی ثروت این سخن بود، یعنی در تولید، در توزیع پیش از تولید، هنوز تولیدی نشده، ما میخوام ببینیم چه چیز میتواند این تولید رو مشخص کنه که چه کسی میتونه چه مقدار تولید بکنه و بر چه اساس. میگیم بر اساس مالکیت، بر اساس مقدار کار، کسی کار انجام داده بر اساس مقدار کاری که انجام داده میتونه. حالا که حاصل و نتاج تولید به دست آمده، توزیع پس از تولید انجام میگیره و در توزیع پس از تولید مسئله نیاز مطرحه که حالا هر کس نیاز داره از به خاطر نیازش میتواند برخوردار بشه. و البته اینجا فقط به قلمرو تولید توزیع پیش از تولید نظر داره، یعنی اونجایی که کار میتواند مالکیت ایجاد بکنه. دون الاموال التي ليس للعمل فيها ادنى تاثير، غیر از اون اموالی که کار هیچ گونه تأثیری در اونها نداره، کمترین تأثیری در اونها نداره. و على هذا الاساس تنقسم الاموال به حسب طبیعت تکوینها و اعدادها الى ثروات خاصه و عامه. بر این اساس اموال منقسم میشه به حسب طبیعت تکوین و آمادگیش به ثروتهای خصوصی و ثروتهای عمومی. فالثروات الخاصه كل مال يتكون او يتكيف طبقا للعمل البشري الخاص المنفق عليه كالمزروعات والمنسوجات والثروات التي انفق عمل في سبيل استخراجها. ثروت های خصوصی هر مالی است که پیدا بشه یا شکل بگیره، تغییر شکل بده، کیفیت پیدا کنه، شکل خاصی پیدا کنه مطابق با کار بشری خاص که به کار رفته بر اون مال، مثل مزروعات و منسوجات و ثروت هایی که به کار رفته کار در راه استخراج اونها از زمین و دریا، او اقتناسها من الجو یا شکار اونها، گرفتن اونها از جو و فضا. فان العمل البشری يتدخل هنا، کار بشری دخالت میکنه در اینجا. حالا این نوع دخالتش هم دو جوره، اما فی تکوین نفس المال یا در ایجاد مال دخالت میکنه که عمل زارع به نسبت الى ناتج زراعی، مثل کاری که کشاورز انجام میده نسبت به حاصل زراعتی که زراعی که داره، کشاورزی که داره. و اما فی تکییف وجودهی و اعدادهی به صورت التي تسمح بالاستفادت من، یا به اون صورت، یا دخالت داره کار در شکل دادن وجود این مال و آماده کردن اون مال به صورتی که اجازه داده بشه، اجازه بده اون مال به بهره برداری و استفاده ازش. کل عمل المبذول فی استخراج الكهرباء من القوى المنتشره فی الطبیعه، مثل کاری که بذل میشه و به کار میره در استخراج برق از نیروهای پراکنده در طبیعت، او اخراج الماء او البترول من الارض، یا خارج کردن آب یا نفت از زمین. فالطاقه الكهربائيه والكميات المستخرجه من الماء او البترول ليست مخلوقه للعمل البشري ولكن العمل هو الذي كيفها واعدها بالصوره التي تسمح بالاستفاده منها. نیروی برق و مقدار استخراج شده از آب یا نفت، خود اینها مخلوق کار بشری است در مقابل مزروعات و منسوجات، ولی کار بوده که شکل داده به این کالاها و آماده کرده این آب و نفت و برق و امثال اینها رو به صورتی که بشه استفاده کرده بشه. بله، او میگفت ارزش میده، این میگه مالکیت میده. او میگفت کار یعنی نفت به خودی خود هیچ ارزش نداره، هر چقدر کار کردید روی استخراج نفت، نفت به همون مقدار کار انجام شده قیمت داره. در اینجا میگیم نه، در این نظریه میگیم نه، نفت قیمت خودش رو از رغبت اجتماعی میگیره، اون مقداری که شما کار کردید و استخراج کردید مالکش شدید، حالا چقدر میارزه این ربطی به مقدار کار نداره، این مربوط به مسئله دیگری است. ولی به وسیله استخراج گرچه ارزشش رو داشته یا بفرمایید به وسیله رغبت اجتماعی به خودش گرفته، شما مالکش شده اید. و هذه الثروات التي يدخل العمل البشري في حسابها يدخل العمل البشري في حسابها هي المجال المحدد في الاسلام للملكيه الخاصه اي النطاق الذي سمح الاسلام بظهور الملكيه الخاصه فيه. این ثروت هایی که دخالت میکنه کار بشری در حساب اون، به نفع این ثروت ها، در حساب این ثروت ها، این میدان محدد و مشخص است در اسلام برای مالکیت خصوصی. مالکیت خصوصی در این قلمرو وارد میشه، یعنی قلمرویی که اجازه داده اسلام به پیدایش مالکیت خصوصی در اون قلمرو. لان العمل اساس الملکیه، چون کار در اینجا اساس مالکیت. این نظر مقابل نظر کسانی است که اجازه میدهند به وسیله اجاره شخصی یا به وسیله نیابت گرفتن شخصی، نائب گرفتن شخصی، یا به وسیله معامله صلحی و امثال اینها حاصل احیاء دیگران رو مالک بشن یا حاصل صید دیگران رو مالک بشن و امثال اینها حاصل بفرمایید که استخراج معدن دیگران رو مالک بشن. این نظر در مقابل نظر اونهاست. و ما دامت تلک الاموال ممتزجتون بالعمل البشری، برای نظر خودشون، البته در مورد اجاره نظر خودشون خلافی میده، اجاره رو ایشون جایز میدونه، جایز میدونه که مستأجری نظر فقهی خاصه ایشون اینها، ولی در سیستم خلاف نظر خودش رو انتخاب کرده و میفرماید برای اینکه سیستم شکل داشته باشه و منسجم و مرتبط با هم باشه، گاهی لازم است اجتهاد بشه و استنباطی بشه برخلاف نظر فقهی که در فقه راجع به یک مسئله فرعی داده شده به خاطر هماهنگی بین اجزاء یک سیستم نظری که دیگران داده ان ما انتخاب کنیم. به این احتمال که بله، نخیر از ابزار تولید در تولید ابتدایی، این رو من همیشه قید میکنم، در تولید ابتدایی. ببینید یه وقت از ابزار تولید در تولید مجدد میخوایم بهره برداری کنیم، به این معنا کسی هست مالک ابزار تولید شده و مالک پنبه‌ای که دیگران تولید کرده بودن یا خودش تولید کرده بود به وسیله طرف قبلی، حالا ابزار تولید میخواد دخالت کنه، اینجا به وسیله ابزار تولید میتونه استفاده کنه. البته ابزار تولید در اینجا نقش مستقیمی نظیر اونجا که در سرمایه داری داره نداره، اینجا نقش خدمتکار رو داره و به عنوان خدمتی که داره میده. یعنی اگر شما کسی رو داشته باشید که فقط ابزار تولید داشته باشید، این شریک در سود نیست، این فقط اجاره باید بگیره. به نظر ایشون زمین تا آسمون، نه اینه که نفرمایید چه فهم میکنه. نظر اونها اینه که به طور کلی ابزار تولید اجاره بردار هم نیست، به مقداری که ازش استهلاک میشه. نه ایشون میگه اجاره برداره. شما فورا ابزار تولید خودش کار مجسمه، از این کار مجسم میتوان استفاده کرد به صورت اجاره، نه به صورت شرکت در سود. ببینید یه وقت هست که شما مالک چند تخته الوار هستید، تخته های جنگلی رو استخراج کردید، بریدید، یعنی بریدید و آوردید مالکش شدید. حالا کسی میخواد این تخته ها رو برداره به وسیله یک کارخانه ای که دیگری داره مبدل کنه به چوب های نازکی و صندلی بسازه. در اینجا یک مالک ماده خام داریم، مالک چوب ها، یک مالک ابزار داریم، مالک کارخانه چوب باری، یک عامل داریم، اون کسی که این چوب ها رو مبدل میکنه به صندلی. اگر مالکیت صاحب چوب ها باقی بمانه، به این معنی که نفروشه چوب، صاحب ابزار فقط میتواند از او اجاره این مدت کار کارخانه شو بگیره که چوبای او رو میبریده، و کارگری که چوب ها رو مبدل به میز و صندلی میکرده فقط حق داره دستمزد بگیره و اون مالک میشه اون چرا که حاصل شده با دادن، با پرداختن اجاره کارخانه و با پرداختن دستمزد اون کارگر، مالک صندلی ها و میز ها میشه. در سوسیالیسم نظر خلافه، او میگه شما تا اینجا چوب رو تولید کردی، مالک کار کردی و این مقدار ارزش ایجاد کردی و مالک شدی. کارخانه هیچ ارزش جدید ایجاد نمی کنه، پس هیچ سهم نداره، فقط به مقداری که کارخانه در این مدت مستهلک شده و فرسوده شده، صاحب کارخانه حق داره مقدار مستهلکی و فرسودگی رو بگیره و بس. ارزشی که او داده به کار، به کالا، او ارزش میتونه بگیره. و صاحب کار، یعنی کسی که کار رو انجام داده، کارگر که صندلی چوبها رو مبدل کرده به صندلی، او مازاد ارزش چوب را نسبت به صندلی مالک، یعنی هر چقدر بر چوبها ارزش جدید افزوده شده به وسیله کار اوست و او ارزش ایجاد کرده و او مالک جدیده. در اینجا شرکت است بین صاحب ماده خام و کارگری که اون ماده خام رو مبدل کرده به کالای جدید، شرکته. در صورتی که در نظر اسلام شرکت نبود. پس ببینید اینطور قیاس نکنید که نظرشون چه فرقی کرد. و البته دقایق دیگری هم داره. و هاذ سروال، بله. و ما دامت تلک الاموال ممتزجه بالعمل البشری فللعامل ان يتملكها ويستعمل حقوق التملك من استمتاع و اتجار و غیره ما، مادامی که این اموال ممزوج با کار بشری یعنی اثر کار بشر درش باقی است، کارگر حق داره که مالکش باشه و به کار بگیره حقوق مالکیت رو، حقوق تملک رو که عبارت است از بهره بردن و تجارت کردن با این کالا و امثال اینها. و اما ثروات العامه، ثروت های عمومی، فهی کل مال لم تتدخل الید البشریه فیه کالارض، اینها هر مالی که دخالت نکنه دست بشری درش مثل زمین، فانها مال لم تصنعه الید البشریه، زمین مالی که دست بشر نساختنش، والانسان و ان کان یتدخل احیانا فی تکییف الارض بالکیفیت التي تجعلها صالحة للزراعة والاستثمار غیر ان هذا التکییف محدود مهما فرض امده، انسان گرچه دخالت میکنه احیانا در شکل دادن به زمین به شکلی که قرار بده زمین رو شایسته برای زراعت و بهره دهی و بهره برداری، الا اینکه این تکییف و این کیفیت دادن محدوده و ثروات طبیعیت الکامنت فیها شبیه زمین است در این مسئله رقبه معادن یعنی اصل معدن خود معدن و در مقابل منافع و موادی که در معدن هست، مواد قابل مالکیت، میخواد بگه خود معدن مالکیت برمین داره، و همچنین ثروت‌های طبیعی که مخفی است درش، اون ثروت‌های مخفی مادامی که کاری روش انجام نگرفته مالکیت برنمی داره. فإن مادة هذه المعادن الكامنة في الأرض ليست مدينة للعمل البشري في تكوينها أو تكييفها، ماده این معادن که مخفی است در زمین مدیون کار بشری در پیدایشش یا شکل دادنش نیست، و انما يتدخل العمل في الكميات المستخرجة منها، دخالت میکنه کار در اون کمیت هایی که استخراج کرده، اونایی که استخراج نکرده دست دخالتی نداره پس مالکیتی نداره، اونایی که دست دخالت کرده استخراج کرده و مالک شده و اون مقدار باقی مونده را هیچ کس مالک نیست. التي ينفق جهد في سبيل اخراجها وفصلها عن بقيه المواد الارضيه، اون مواد مستخرجه ای که به کار میره تلاشی در راه اخراجش و جدا کردنش از بقیه مواد زمینی، و هذه الثروات العامه به حسب طبیعتها او عنوانها الاوليه كما يقول الفقهاء ليست مملوكه ملكيه خاصه لفرد من الافراد، این ثروت های عمومی به حسب طبیعتش یا بفرمایید به عنوان اولی به تعبیر فقها مملوک به ملکیت خاصه برای فردی از افراد نیست، لان اساس الملکیت الخاصه هو العمل، چون اساس مالکیت خصوصی کاره. فالاموال التي لا يمتزج بها العمل لا تدخل في المجال المحدد للملكيه الخاصه، اموالی که ممتزج نباشه با اون اموال کار دخالت نمیکنه در زمینه در میدان محدد و مشخص مالکیت خصوصی، و انما هي اموال مباحه اباحه عامه او مملوکه ملکیه عامه، اینها اموال مباحی است به اباحه عمومی یا بفرمایید ملک عمومی، تعبیر فرقی نمیکنه یعنی اهمیتی نداره. فالارض مثلا به وصفها مالا لا تدخل للعمل البشری لا تدخل للعمل البشری فی لا تملک ملکیتا خاصه، زمین مثلا به عنوان اینکه مالی است که دخالت نمیکنه درش کار بشری مالکیت خصوصی بر نمی داره. والعمل الذي يبذل في احياء الارض واعدادها لما كان تكييفا مؤقتا بمده محدوده اكثر من عمر الارض فهو لا يدرج الارض في مجال الملكيه الخاصه، کاری که بذل میشه به کار میره در احیاء زمین و آماده کردنش چون یک شکل دادن موقتی است به مدتی که محدود است و محدود است کوتاه‌تر از عمر زمین، این کار درج نمیکنه و داخل نمیکنه زمین رو در میدان مالکیت خصوصی. و انما یجعل للعامل حقا فی الارض یسمح له بالانتفاع بها و منع الاخرین من آخرین من مزاحمته فی ذلک، این کار به کارگر حق میده در زمین که حقی میده که اجازه میده به او که بهره برداری کنه و منع کنه از مزاحمت دیگران، لانه یمتاز علیهم بما انفق علی الارض من طاقه، چون این کارگر امتیاز داره بر دیگران به اون کاری که مصرف کرده، به اون کاری که خرج کرده مصرف کرده بر روی زمین، به اون چیزی که مصرف کرده از نیرویی که خرج کرده. فمن الظلم ان يصاوى بين الايد التي عملت وتعبت وبين ايد اخرى لم تعمل في الارض ولم تتبع تتعب في سبيلها. ظلم است که مساوات شود بین دست هایی که کار کرده و خسته شده رنجیده شده و بین دست های دیگری که کار نکرده زمین و تعب و رنجی نبرده در راه استفاده از زمین. فلعجل ذالک میز العامل به حق میز العامل به حق فی الارض دون ان یسمح له به تملکها. به خاطر همین امتیاز یافته کارگر به یک حقی در زمین بدون اینکه اجازه داده بشه مالک بشه. و یستمر رو هذا الحق مادامت الارض متکیفتن وفقن لعمله، این حق هم مستمر است مادامی که زمین شکل یافته و این شکل رو داره مطابق با کاری که او کرده. اثر احیاء تا باقی است، اثر حق او هم باقی است. فاذا اهمل الارض یا اهمل الارض سقط حقه الخاص، وقتی که اهمال بگذاره زمین رو یا اهمال بشه زمین، حق خاص او از بین میره. و ها کذا یتضح ان القاعده العامه هی ان الملکیت الخاصه لا تظهر الا فی الاموال التي امتزجت فی تکوینها و تکییفها بالعمل البشری. اینطور واضح شد که قاعده عمومی، اصل عمومی اینه که مالکیت خصوصی ظاهر نمیشه مگر در اموالی که کار بشری در تکوینش و یا تکییف و شکل بخشیدنش دخالت کرده و ممزود شده. دون الاموال و ثروات طبیعیت التي لم تمتزج بالعمل، غیر از اموال و ثروات های طبیعی که ممزوج به کار نشده. لان سبب الملکیت الخاصه هو العمل، چون سبب مالکیت خصوصی کار. فما لم يكن المال مندرجا ضمن نطاق العمل البشری لا يدخل في مجال الملکیت الخاصه. مادامی که مال مندرج در قلمرو کار بشری نباشه در مالکیت خصوصی داخل نمیشه. ولی القاعده بر رغم من ذالک استثناءاتها، این قاعده برخلاف این استثناءاتی هم داره. استثناء رو ایشون در مورد مالکیت، البته در این کتاب یعنی در چاپ اول، در این چاپ ها میگه مالکیت الارض التي اسلم عليها اهلها طوعا، اهالیش با طوع و رغبت مالک شدن، مالکیت اونها مالکیت خصوصی است و اون استثناءات، به خاطر اینکه اسلام میخواد زمینه ای باشه برای رغبت و تشویق اونها که اگر ما مسلمون بشیم دیگه زمینمونو نمیگیرن، بیان مسلمون بشن، یک راه خاصی باشه، نه اینکه بگن هم مسلمون بشیم هم زمینمونو از مالکیت ما خارج کنن. و البته این حرف رو عرض کنم که این رو یه خودش یک محل بحثه. بعضی از انظار فقهی اینه که مخصوص مسلمی و بعضی از انظار فقهی ظاهرا نظریشون اینه که عام. منتها درست، نه این مسلمان شده، این مسلمان شده. ببینید در مقابل ایشون میگه کفار هم به حسب ابتدایی مالک میشوند به وسیله احیا، منتها این مالکیت رو وقتی مسلمان شدن اسلام امضا میکنه با انتقالشون به اسلام، یا میگه مثل بقیه مسلمانایی که زمین جدیدی احیا میکنن فقط حق خصوصی دارن، شما باید فقط حق خصوصی داشته باشید، میگه نه نسبت به اینا امضا میکنه، علاوه بر حق خصوصی اینا دارن.